حالا باید بگیم آب بر سرمون شده و عدم وجود بیمارستان برای 850,000 نفر از هومه نشینان تهرانی بر اساس گفته وزیر بهداشت و تشکر و قدردانی دلواپسان از نظام به خاطر اینکه مردم هومه پایتخت را اینقدر مقاوم بار آورده که برای درمان هیچ نیازی به بیمارستان ندارن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها. رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی از وام‌های پرداخت شده در سیستم بانکی کشور یادآور شد.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک‌ها. وثیقه‌هاش کو؟ اگر وثیقه داشت ما در آن اینا رو می‌گرفتیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور پرداخت صدقه به افراد نیازمند نظام افزود، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نظامی بر سر کار آمد که دست و دلبازی و اعتماد به مردم از سرلوحه‌های آن است. وی افزود همکنون نظام به قدری به کارگزارانش اعتماد دارد که وامها را به صورت همینجوری و بدون وثیقه در اختیار آنها قرار می‌دهد و فقط گاهی مسئولینی مثل رئیس قوه قضاییه به قصد یادآوری به وام گیرندگان چنین اظهاراتی را ابراز می‌کنند که اینها جزء شیرین کاری‌های کار کردن در نظامی چنین مقدس و دست و دلباز است.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به همراه رئیس جمهور به یکی از مراسم رسمی رفته بود تا از این مراسم گزارش تهیه کند. در ابتدای این مراسم مجری مربوطه خطاب به آقای رئیس جمهور گفت:
اوقای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنن. از بارزترین صفات حضرت عالی صلح طلبی، خوش اخلاقی و زیبایی است.
در ادامه نیز یکی دیگر از مجریان مراسم میخواست از عشق آقای روحانی خودش را جلوی ایشان آتش بزند که با مساعدت آتش نشانی منطقه و جمعی از مسئولین منطقه‌ای از این اتفاق جلوگیری به عمل آمد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر رئیس جمهور در حال مالیدن گوشه عبای ایشان.
بله، با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. یعنی چی ها اینا چشمان رو دور دیدن؟ ما خودمون تایی ماجراییم. بذار شماره این پسره رو بگیرم. الان بهت میگم رفته پیش رئیس جمهور. برده بینیم. الو الو الو، چطوری داغون؟ ببین الان هنوز پیش روحانی تو؟ الان ببین گوشی یه دقیقه میدی دستش، بده یه دقیقه. و الان خودت گفتی داری گوشه عباجه، بده دیگه، بده، بگو اکبر اکبر میکروفون. هره هره هره، یه دقیقه بده، یه دقیقه بده دیگه. دمت کرد دمت. الو الو، سلام آقای روحانی، خوبی شما؟ آقا آقا، من دیشب خواب شما رو دیدم. نه نه نه، قطع نکنی، زود براتون تعریف کنم. آقای روحانی، ببین خواب دیدم یه نوری از آسمون افتاد پایین، همین وسط تهران دم برج میلاد خورد زمین. بله الان بعد چیزی، یه مرد نورانی اومد بیرون. بله دیگه، از تو نوره اومد بیرون. یا مرد نور، خود شما بودین آقای روحانی؟ من خیلی احساساتی شدم آقای روحانی. چی؟ نه نه، با اسم نبودین. نه، دقت کردم پای پیاده بود. بله آقای روحانی، آقای روحانی من قد شد. چرا؟ حالا خوبه دیگه، چکار ندقه پسره فکر کنم قد کرده. خب سنگ اول انداختم دیگه. ای بر، حالا برم امشب یه شعرم براش بگم، فردا برم ریاست جمهوری یه وام توپلی جور کنم. ای بر ای بر. ببینیم که توی اینستاگرام بر بچه ها چی گفتن. توی اینستاگرام با ست گفته: صداقت و دروغ اصلی ترین دلیل برای محبوب و منفور بودن یک فرد میشه.
عسل گفته آقا اخلاق مهمتره، ما دبیر داشتیم مثلا این چی؟ این میمون درختی رو با انسان پیوند دادین ولی انقدر ماه اخلاقش همه عاشقشن، چه بس آدم های خوشگلی رو دیدیم که انقدر سگ اخلاقن آدم چندشش میشه نگاهشون کنه. بعد نیلز گفته محبوب بودن از نظر من یعنی فداکاری و صبوری و منفور بودن یعنی تظاهر به خوب بودن در این پلیدی. فریده گفته به نظرم همه اینا رو باید داشته باشه، اگه اون طرف همش جلو دیده خب باید هم خوشگل و خوشتیپ و اینا باشه، اما اونی که فقط با صداش با اون طرف مخاطب ارتباط برقرار میکنه فقط باید صدای زیبا و سرزبون خاص داشته باشه مثل خودت. قربون شما. نیک جو گفته قابل اعتماد بودن مهمترین عامل برای محبوب بودن و دروغگویی برای منفور شدن. اینا تعدادی از بربچه‌های اینستاگرام بودن. این هفته شما پرسیدیم چی باعث میشه یه آدم براتون محبوب بشه و چی یه نفر رو براتون به منفورترین چهره ها تبدیل میکنه. معیارتون برای محبوبیت چیه؟ مثلا خوشگلی، خوشهیکلی، خوش سرزبونی، خوش قلمی، خوش خط و خالی، خوشحالی، یا اصلا هیچی، همجوری کلی باید یه نفر خوشتون بیاد. اینو گفتیم بهمون بگید. ضمناً اگه خودتون هم آدم محبوبی میدونید راز محبوبیت خودتون رو با همون در میون بذارید، چون شاید مثلا ما هم مثل شما محبوب شدیم. بله. حاج آقا موحدی کرمانی نماز جمعه تهران رو خوندن و در خطبه‌هاشون نشون دادن به شکل ویژه‌ای در مورد مسائل فرهنگی حساسن ایشون. ایشون ابتدا مروری بر کل فرهنگ و هنر مملکت کردن و بدین شکل دستورهای لازمه رو در این رابطه صادر فرمودن.
روی کنسرت‌هایی که انجام می‌گیرد دقت کنند، آیا این کنسرت دنبالش فساد اخلاق هست یا نه؟ روی فیلم‌ها دقت کنند، به هر فیلمی اجازه ندن پخش بشود. اگر فیلم 100% اسلامی است و بر پایه ضوابط اسلامی است اجازه دهند، و الا نه. کتاب‌هایی هم که چاپ می‌شود همینطور، انسان‌هایی هم که به عنوان هنرمند مورد تشویق قرار می‌گیرند و در جامعه اندک اندک راه پیدا می‌کنند دقت کنند.
بله مسئولین عزیز، یعنی چی آخه این همه فیلم‌های مورد دار، کتاب‌های مستهجن؟ کنسرت؟ واقعا از این کلمه خودش مورد داره، کنسرت. ببین ما که خودمون خیلی یار میشناسیم، اصلا کلمه کنسرت رو که میشنوه تحریک میشه، از من خودم یه وقت میشم. دقت کنید دیگه، یعنی چی آخه؟ در آخر هم حرفاشون آقای حاج آقا درباره آدمایی صحبت کردن که اسم خودشونو میذارن هنرمند اما خیلی نظام دل پوری ازشون داره. بذارید حاج آقا داره توضیحات مفصلی میده در این مورد، گوش کنید.
نوادا هنرمندانی با سوابق بسیار زشت و بد، سابقه همکاری با نظام شاه، سابقه همکاری با فتنه 88، اینها نوادا در جامعه همام چهره هاشون نمایان بشه، مردم از اینها متنفر هستن.
بله یعنی شما ای با نظام شاه همکاری کردید یا با فتنگر ها همکاری کردید دیگه واقعا فاتحتون خونده است. فقط من یه نکته رو نگرفتم، دقیقاً منظورشون از همکاری با نظام شاه چیه؟ یعنی خب هر کی اون موقع یه کاری می‌کرده دیگه، خب در حقیقت یعنی هر کاری می‌کرده برای نظام شاه کار می‌کرده دیگه. بنابراین یعنی میشه با یه حساب کتاب سرانگشتی بکنیم اینو تمام جمعیت ایران اون موقع هر چند میلیونی که بوده در انقلاب، اون موقع یعنی قبل انقلاب، این برای نظام شاه مثلا کار کرده دیگه. ها حالا هر کی توی شغلی دیگه، آقا یکی اون موقع خیارشور می‌فروخته خیارشور شاهنشاهی، یکم فیلم می‌ساخته فیلم شاهنشاهی. فقط نکته‌ای که می‌مونه اینه که مثلا خود حاج آقا موحدی سال 57 اینا حدوداً 47 سالش اینا بوده، ایشون یعنی قبل از انقلاب هیچ کاری نمی‌کردن؟ حالا درست روحانیت کلاً خیلی علاقه به کار کردن نداره، اونو کاری نداریم، ولی بالاخره آقا یه نونی بعد از یه جای در میومده ایشون با بیت مربوطه بزنن تو آب نمک بخورن دیگه. خب یعنی ایشون هم برای نظام شاه برای یه کاری میکرده پول میگرفته. خلاصه ما گیج شدیم حاج آقا، ولی به ما اطلاع درست بدین در این زمینه که میخوایم اگه رخصت بدین بزنیم همه شاهنشاهیان مربوطه رو از این بتر کنیم. خبر از شما پس دیگه. آره لگو. فریبرز غریب سلام، چه خبر تازه فریبرز؟
سلام به همگی. فرشید جان والا بعد از سلامتی که اونم هنوز کامل نیست، داشتم امروز دنبال خبره یکم یعنی سرما خوردم، داشتم دنبال خبر میگشتم، چشمم به یه جمله جالب افتاد از یکی از نماینده های مجلس در مورد ورزش زنان.
چی شده؟ آزاد شده ورود خانم‌ها به ورزشگاه؟
نه، اونی که هنوز نه، هنوز هیچی، ولی آقای محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون ورزش تو مجلس کلی امروز از حضور زنان در ورزش گفته، حتی از مسئولان خواسته که نگاه برابر به ورزش زنان بکنن مثل مردا، و اونطور که خبرگزاری مه نوشته ایشون گفته زنان حتی میتونن رئیس فدراسیون بشن.
خب این که خیلی خوبه اگه بشه.
آره اگه بشه که خیلی خوبه، اما فرشی جان هنوز زنان نمیتونن از کنار ورزشگاه ها رد بشن.
آره خب.
یه مسابقه فوتبال یا والیبال ببینن.
خنده داره.
دو روز پیش، بله دو روز پیش، موقعی که مسابقه والیبال بوده توی یکی از سالن ها، یه خانم خبرنگار عکاس هم حضور داشته، یه عکس گرفته از یه بازیکن مرد، چه بلبشوی برپا شده. اجازه بده یه صدا رو بشنویم که از شبکه خبر سیما پخش شد دو روز پیش، آقای پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان که صحبتایی کرده، بعد توضیح میدم.
بشنویم.
حالا کار کی اشتباه بود؟
در این لحظه از نظر شرایط روی روانی به هم ریخته است، داریم میاریم بیرون آمادهش کنیم، بعد یه دونه خبرنگار خانم از اون بالا، حالا ظاهراً دوربینی دستش بوده، داره از ایشون حالا بهش خندیده، یا اینکه عکس اینه. خب این درست نیستش.
عجب. خب جریان چی بوده فریبرز؟
عکس گرفته از خانم خبرنگار عکاس حضور داشته موقع بازی تیم پیکان با تیم وزارت دفاع. یکی از بازیکن‌ها که اتفاقا ملی پوش هم هست از کوره در میره، میاد بیرون، داره اعتراض میکنه. این خبرنگار اون موقع عکس میگیره، شدید اعتراض میکنه، داد و بیداد، و میگه مگه شده اینجا سالن مد؟ و خلاصه کار به جایی میرسه که همین آقای سرمربی میگه خانومای خبرنگارم مثل سایر خانومها نباید به ورزشگاه ها راه بدن. این تو این یکی دو سال گذشته فرشی جان والیبال میرفت که تو دل ورزشی ها محبوب بشه، با این چند تا کار که انجام شده تو این چند ماه گذشته، مثلا این کار اخیر، اون محبوبیت والیبالیام داره تبدیل به منفوریت میشه.
عجب. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
یه دسته از آدمای محبوبم اصلا حالشون از محبوبیت خودشون به هم میخوره، اصلا یعنی فراری نزدیکی جای کسی اونا رو بشناسه، بهشون محبوبیت ببرزه، چه میدونم یا بخواد عکس بگیره فلان، اینا یه جایی نمیرن، یا اگرم برن با استتار کامل میرن شناخته نشن، عینک و کلاه و پالتو و یقه بالا زده و چه بسا سیبیل و ریش مصنوعی، از این حرفا یا از ابزار محبوبیت گریزای دیگه استفاده میکنن. کسی هم اگه شناختشون تا جایی که امکان داره سعی میکنن بپیچونن، اصلا خودشون هم منکر بشن. رفتار اینجور آدمای محبوب اتفاقا گاهی به ضررشون هم تموم میشه، یعنی باعث میشه محبوبتر هم بشن، چون اصولا شما هرچی برای محبوبتر شدن بیشتر تلاش کنی کمتر موفق میشی، ولی هر چقدر از محبوبتر شدن بیشتر فرار کنی مردم بیشتر به شما علاقمند میشن دیگه. اینم از رمز و رازهای ما آدماست، یه سریامون خودمون رو برای یه چیزی میکشیم به دستش نمیاریم، یه سریامون همون چیزی داریم ازش فراریم. خلاصه اینه که بالانس کردن ماجرا خودش چه تخصصی میخواد در حد پروفسورا، یعنی که شما بدونی چیکار کنی که محبوب بشی، چیکار کنی که محبوبیت اینجوری مثلا وقت نزنه تو چشوچار بقیه، منجر به منفوریت نشه برات، و مهمتر از همه انقدر برای محبوب شدن تلاش نکنی که دیگران حالشون از این همه خود به در و دیوار زدن شما مثلا حالشون به هم بخوره. اینم دیگه مطلب آخر بود که گفتم بگم، فرصتمونم تموم شده. بله، به قول حافظ، تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج، سزد اگر همه دلبران دهندت باج. شبتون خوش، تا فردا.